کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 18 با عنوان میهمانان بد اقبال. بخش 18 مهمانان بد اقبال، قسمت 2. ناگهان بارمن مبهوت صدای بم و گرفته‌ای شد و شنید: خب قربان، چه فرمایشی داشتی؟ آندری فوکیچ برگشت و مردی را که دنبالش می‌گشتید، استاد جادوی سیاه، بر کاناپه کوتاه و بزرگ و پرمتکایی لمیده بود. تا آنجا که بارمن می‌دید، استاد جز زیر جامه‌های سیاه و یک دمپایی نکتیز سیاه چیز دیگری بر تن نداشت. مردک با تلخی گفت: من سر بارمن تئاتر واریته هستم. استاد دستش را که از انواع جواهرهای قیمتی برق می‌زد دراز کرد، انگار که می‌خواست جلوی دهن بارمن را بگیرد، و با حرارت حرفش را قطع کرد و گفت: نه، دیگر چیزی نگو، به هیچ وجه. من هرگز در آن دکه تو نه چیزی خواهم خورد و نه چیزی خواهم نوشید. آقای عزیز، یکی دو روز پیش از کنار دکه‌ات رد می‌شدم و هرگز صحنه آن پنیر و استرژن دودی را فراموش نخواهم کرد. آقای عزیز، پنیر که قرار نیست سبز باشد. کسی حتما گولت زده. پنیر باید سفید باشد و چایت هم بیشتر آب زیپو بود تا چای. با چشم خودم دیدم که دخترک لکاته آب نجوشیده توی سماور را میریخت و تو هم از همون سماور به مردم چای میدادی. نه عزیز من، این رسم و راهش نیست. آندری فوکیش که از این حمله ناگهانی تعجب کرده بود گفت: معذرت میخوام، ولی من به دلیل دیگری به اینجا آمدم. نیومده بودم که درباره استرژن دودی صحبت کنم. استاد گفت: ولی من اصرار دارم که درباره‌اش صحبت کنیم. آن ماهی مانده بود؟ بارمن گفت: ماهی‌هایی که برای ما می‌فرستند از لحاظ تازگی درجه 2 است. استاد گفت: واقعاً که چه مزخرفاتی. بارمن گفت: چرا مزخرف؟ استاد گفت: مزخرف یعنی همین، از لحاظ تازگی درجه 2. تازگی تنها درجه 1 است. درجه اول و آخرش یکی است. اگر ماهی های شما از لحاظ تازگی درجه 2 است، معنیش این است که مانده است. بارمن که نمی توانست از پس این منتقد سمج بر بیاید گفت: معذرت می خواهم. استاد گفت: نه، به نظر من بخشودنی نیست. بارمن که کاملا گیج شده بود گفت: من که برای این به دیدن شما نیامدم. استاد جادوی سیاه با حیرت فراوان گفت: برای این نیامده ای؟ پس برای چی آمده ای؟ تا آنجا که من یادم می آید هرگز کسی از حرفه شما را نمی شناختم، به جز البته یک عقضی فروش که آن هم خیلی پیش از دوره شما بود. به هر حال از ملاقات شما بسیار خوشبختم. ازرائیل، برای سربارمن یک چهارپایه بیاور. مردی که کباب درست می کرد چرخید و بارمن از دیدن آن چشم سفید سفیدش وحشت کرد. مرد با چالاکی چهارپایه تیره رنگی از چوب گردو به بارمن داد. در اتاق صندلی دیگری نبود. بارمن گفت: خیلی متشکرم، و بر چهارپایه نشست. یکی از پایه‌های تیره رنگ چهارپایه شکست و بارمن ناله کنان از پشت به زمین افتاد. وقتی که می‌افتاد پایش به چهارپایه دیگری گرفت و لیوان پر از شرابی را روی شلوارش ریخت. استاد با تعجب گفت: عجب، چقدر دست و پا چلفتی هستی. اسرائیل به بارمن کمک کرد که از جا برخیزد و چهارپایه دیگری را در اختیارش گذاشت. بارمن با آه و ناله این پیشنهاد صاحب خانه را که شلوارش را در بیاورد و آن را در مقابل بخاری خشک کند رد کرد. بارمن از شلوارش و زیر شلواری خیسش احساس غریبی می کرد که تاب و تحملش را نداشت. با احتیاط بر چهارپایه دیگری نشست. استاد شروع به صحبت کرد و گفت: از صندلی کوتاه خیلی خوشم می آید، چرا که احتمال افتادن انسان کمتر است. خب، داشتیم درباره ماهی صحبت می کردیم. دوست عزیز، حرف اول و آخر من این است که باید تازه ی تازه ی تازه باشد. به گمان من این باید شعار همه کسانی باشد که حرفه شما را دارند. راستی، دوست دارید بچشید؟ در میان نور سرخ آتش، شمشیری در مقابل بارمن برق زد. اسرائیل تکه گوشتی را که هنوز جلز و بلز می کرد بر بشقابی متلا قرار داد، کمی آب لیمو بر آن پاشید و چنگال دو شاخه زرینی را به بارمن داد. بارمن گفت: متشکرم، ولی من؟ استاد گفت: نه، حتما آن را بچشید. بارمن از سر نزاکت تکه کوچکی در دهان گذاشت و فوراً دریافت که چیزی کاملا تازه و بی اندازه لذیذ زیر لب دارد. گوشت پرخون را می‌خورد که دوباره نزدیک بود از صندلی بیفتد. پرنده سیاه عظیمی از اتاق کناری پرواز کرد و پرهایش به نرمی بر سر تاس بارمن کشیده شد. وقتی پرنده بر سر بخاری کنار ساعت نشست، بارمن متوجه شد که پرنده جغد است. آندری فوکیچ که مانند همه بارمنها عصبی بود با خود اندیشید: خدای من، اینجا دیگر کجاست؟ استاد گفت: یک لیوان شراب، سفید یا سرخ، این وقت روز چه نوع شرابی را ترجیح می دهید؟ بارمن گفت: متشکرم، ولی من مشروب نمی خورم. استاد گفت: حیوانکی، یک دست تاس بریزیم یا بازی دیگری را ترجیح می دهی، مثل دومینو و ورق؟ بارمن که احساس ضعف و گیجی کامل می کرد جواب داد: نه، بازی نمی کنم. صاحب خانه گفت: وای به حالتان، من همیشه فکر می کنم یک جای کار انسانی که از عرق و ورق و غیبت و زنان ماه طلعت فرار می کند می لنگد. البته جمع خودمان مستثناست. اینجور آدم ها یا مریضند و یا در ته دلشان از آدم های دیگر نفرت دارند. البته ممکن است استثنایی هم باشد. پیش از تو آدم های واقعا رزلی سر میز من نشستند. حالا بگو ببینم با من چه فرمایشی داشتی؟ بارمن گفت: دیروز شما حقه هایی سوار کردید. استاد جادوی سیاه با دلخوری گفت: منو حقه؟ خیلی میبخشید، چه حرف زننده ای. بارمن با ترس و تعجب گفت: معذرت میخوام، منظورم جادوی سیاه بود، همان که در تئاتر اجرا کردید. استاد گفت: آهان، آن را میگویید؟ خب، البته دوست عزیز، رازی را با تو در میان میگذارم. من در واقع اصلا اهل سحر و جادو نیستم. میخواستم عده‌ای از اهالی مسکو را یک جا ببینم و آسان‌ترین راهش هم همان تئاتر بود. به همین خاطر همکارانم، به گربه اشاره کرد، ترتیب یک نمایش کوچک را دادند و من هم صرفاً در صحنه نشستم و تماشاچیان را تماشا کردم. خب، حالا اگر از این حرف ها شاخ در نیاورده اید، بگویید ببینم چه چیز نمایش من سبب شد که به اینجا بیایید؟ بارمن گفت: در خلال نمایش کاری کردید که از آسمان پول میبارید. او که آهسته صحبت می کرد، خجالت زده به اطراف نگاهی کرد و گفت: همه تماشاچیان از آن پولها برداشتند و جوانی به دکه من آمد و یک اسکناس 10 روبلی به من داد و من بقیه پولش را که 8.5 روبل می شد پسش دادم و البته بعدن هم یکی دیگر آمد. استاد گفت: یک مرد جوان دیگر؟ بارمن گفت: نه خیر، او مسن‌تر بود. بعد سومی و بعد هم 4 رومی آمد. بقیه پول همهشان را پس دادم. امروز که به حساب دخل دیروز می رسیدم، دیدم چیزی جز مشتی کاغذ باطله در آن نیست. 109 روبل از دخل داخل دکه کم بود. استاد با تعجب گفت: ای وای، نکند مردم فکر کردند که آن پولها واقعی است. باور نمی کنم که تعمدی در کار بوده. بارمن با فلاکت به اطراف خیره نگاه کرد و چیزی نمی گفت. استاد جادوی سیاه نگران پرسید: کلاهبردار که نبودند، مگر در مسکو هم کلاهبردار هست؟ چنان لبخند تلخی بر لبان بارمن نقش بست که تردیدی به جای نمی گذاشت. مسکو پر بود از کلاهبردار. ولند با عصبانیت گفت: چقدر بیرحمند، شما آدم فقیری هستید، مگر شما فقیر نیستید؟ آندری فوکیچ به علامت اینکه آدم فقیری است سر به میان شانه ها کشید. استاد پرسید: چقدر توانستید پس انداز کنید؟ لحن سوال دوستانه و خود سوال ناپسندیده بود. بارمن خودش را می‌خورد. صدای لرزانی از اتاق بغلی شنیده شد. 249,000 روبل در 5 حساب پسنداز مختلف. به علاوه زیر کف اتاقش هم 200 سکه 10 روبلی طلا دارد. به نظر آمد که آندری فوکیش در 4 پایش فرو رفت. ولند مشفقانه گفت: خب، البته این پول زیادی نیست. با این حال به آن هم احتیاجی نداری. کی میمیری؟ این بار نوبت بارمن بود که عصبانی شود و جواب داد: نه کسی میداند و نه به کسی مربوط است. همان صدای وحشتناک از اتاق بغلی بلند شد و گفت: بله کسی نمی‌داند، ولی من با استفاده از قضیه دو جمله نیوتن پیش بینی می‌کنم که 9 ماه دیگر در فوریه سال آینده از سرطان کبد در بخش 4 بیمارستان شماره 1 شهر مسکو بدرود حیات خواهید گفت. رنگ صورت بارمن پرید. ولند فکوران حساب می‌کرد. 9 ماه 249,000 روبل، سرراست اگر حساب کنیم می شود ماهی 27,000 روبل. زیاد نیست، ولی برای مردی که خرج و برج زیادی ندارد پول زیادی است. تازه سکه های طلا هم هست. همان صدا از اتاق بغلی گفت سکه ها نقد نخواهد شد، و قلب آندری فوکیج را منجمد کرد. دوباره صدا گفت وقتی که بمیرد خانه را خراب خواهند کرد و بانک دولتی سکه ها را ضبط خواهد کرد. استاد ادامه داد اگر جای تو بودم به بیمارستان نمی رفتم. چه فایده دارد در یک بخش بیمارستان بمیرم و دوروبر ما پر باشد از بیماران لاعلاجی که دائم ناله و قدقد می کنند. بهتر نیست با آن 27,000 روبل سوری بدهی و در حالی که دورت را دختران زیبای مست و دوستان لایعقل گرفتند زهر بخوری و به صدای ویالون راهی دنیای دیگر شوی؟ بارمن بی حرکت نشسته بود. پیر شده بود، دور چشمهایش کبود شده بود، گونه هایش گود افتاده بود و فکش تو رفته بود. صاحب خانه با تعجب گفت ولی اینها همه اش رویا است. برویم سر کارمان. می شود آن کاغذهای باطل را ببینم؟ آندری فوکیج می لرزید. بسته ای را از جیبش در آورد، باز کرد و وحشت زده شد. بسته روزنامه پر بود از اسکناس های 10 روبلی. ولند که شانه هایش را تکان می داد گفت دوست عزیز، واقعا که آدم مریضی هستی. بارمن با لبخندی ابلهانه از 4 پایش برخاست. در حالی که سکسکه می کرد و با لکنت حرف می زد گفت ولی اگه دوباره غیبشان زد چه کنم؟ استاد فکورانه گفت آهان، در آن صورت به ما مراجعه کنید. از ملاقاتتان خوشبختیم. در این لحظه کروبیوف از اتاق کار بیرون پرید، دست بارمن را گرفت و آن را با شدت و خشونت تکان داد و از آندری فوکیج استدعا کرد گرمترین سلامهای او را به همه کارکنان تئاتر برساند. آندری فوکیج بهت زده به درون راه رو تلو تلو می‌خورد. کروبیوف کلفت را صدا زد و گفت هلا، ایشان را تا دم در هدایت کن. همان دختر اوریان دوباره در راه رو ظاهر شد. بارمن تلو تلو خوران از آپارتمان بیرون رفت و تنها توانست با جان کندن بگوید خداحافظ. آپارتمان را طوری ترک کرد که انگار مست بود. کمی که از پله ها پایین رفت ایستاد. بر پله ای نشست، بسته را بیرون کشید و محتوایش را بازرسی کرد. همه پول ها سر جایش بود. در همان لحظه زنی با یک کیف سبز از یکی از آپارتمان های پاگرد بیرون آمد. وقتی مردی را دید که بر پله‌ای نشسته و احمقانه به بسته پولی خیره است، لبخندی زد و با اندوه گفت اینجا هم واقعا شده آشغالدونی. این وقت صبح آدم مست، آن هم توی راه پله. شیشه پنجره راه پله هم که دوباره شکسته. زن بعد از نگاه دقیق تری به آندری فوکیج اضافه کرد مواظب باش موشها پولت را نخورند. میخوای کمی از پولت را به من بدهی؟ بارمن گفت تو را به خدا دست وردار و فوراً پول را قایم کرد. زن خندید و گفت برو گم شو پیر خسیس. داشتم باهات شوخی می کردم. و از پله ها پایین رفت. آندری فوکیج به آرامی از جا برخاست، دستش را دراز کرد که کلاهش را صاف کند و متوجه شد که کلاه بر سرش نیست. از صمیم قلب آرزو داشت که به آن آپارتمان برنگردد. ولی جای کلاهش هم سخت خالی بود. بعد از تردید فراوان بالاخره تصمیم گرفت و برگشت و زنگ را به صدا درآورد. هلا پرسید حالا دیگر چه می‌خواهی؟ بارمن که به سر تاسش دست می‌کشید زمزمه کرد کلا هم را جا گذاشتم. هلا چرخی زد و بارمن از وحشت چشمایش را بست. وقتی دوباره آنها را باز کرد هلا داشت کلاه و شمشیر دست سیاهی به او تحویل می‌داد. بارمن زمزمه کرد مال من نیست و شمشیر را پس زد و کلاه را به سرعت سرش گذاشت. هلا حیرت زده پرسید یعنی شما بدون شمشیر آمدید؟ آندری فوکیج چیزی بلغور کرد و به سرعت از پله ها پایین رفت. سرش کمی ناراحت و به فهمی نفهمی گرم بود. کلاه را از سرش برداشت و از وحشت فریادی کشید و در دستش کلاهی بود بنفش رنگ با پر خروسی گلالود. بارمن بر سینه‌اش صلیب کشید. در همان لحظه کلا میویی کرد و به یک بچه گربه سیاه بدل شد. بچه گربه بر سر آندری فوکیچ پرید و چنگولش را در سر تاس او فرو کرد. مرد بیچاره فریادی از درماندگی زد و خود را به طرف پایین پله ها پرتاب کرد و گربه هم از سرش پایین پرید و به طرف آپارتمان شماره 50 دوید. بارمن به حیاط دوید و 4 نعل از در حیاط خارج شد و ساختمان شیطانی شماره 302A را برای همیشه ترک کرد. اما این پایان ماجراهایش نبود. به خیابان رسید، وحشت زده به اطراف نگاه می کرد. انگار در جستجوی چیزی بود. دقیقه بعد وارد دکان دوافروشی در انتهای خیابان شد و تا گفت ببینم لطفاً، که زن پشت پیشخوان جیغی زد. نگاه کن، ببین سرت چه شده، قاچ برداشته. ظرف 5 دقیقه سر آندری فوکیچ پانسمان شد و به علاوه کشف کرد که پروفسور برناتسکی و پروفسور کوزمین 2 تن از بهترین متخصصین کبد هستند. وقتی پرسید کدام یک نزدیکتر زندگی می کنند و جواب شنید که کوزمین در خانه سفید کوچکی تقریبا سر همون گذر زندگی می کند، سر از پا نمی شناخت و ظرف 2 دقیقه خودش را به منزل پروفسور رساند. خانه کوچک قدیمی ساز و بسیار راحتی بود. بعدها بارمن به یاد آورد که قبل از همه پیرزن کوچکی را دید که می خواست کلاهش را بگیرد. ولی از آنجا که کلاهی نداشت، پیرزن لنگان لنگان دور شد. در حالی که لسته های بیدندانش را می جوید، به جای پیرزن زن میان سالی ظاهر شد که فوراً اعلام کرد که ثبت نام از بیماران جدید تا 19 ماه میسر نیست. آندری فوکیچ که به حکم غریزه می دانست چه باید کرد، با حالتی زار و نزار به 3 نفری که در اتاق انتظار بودند گفت دارم می میرم. زن به سر پانسمان شده او نظری انداخت و مکسی کرد و گفت خیلی خوب، و بارمن را به داخل راه روی برد. در همان لحظه دری باز شد و عینک 5 سی طلای براقی رخ می نمود. زن روپوش سفید گفت همشهری ها، این بیمار اولویت دارد. آندری فوکیچ فرصت نکرد به اطراف نگاه کند و در یک چشم به هم زدن خود را در اتاق کار پروفسور کوزمین یافت. اتاقی بود بسیار دراز که خیلی هم خوب تقسیم شده بود. نه ترسناک بود، نه رسمی و نه طبی. پروفسور کوزمین که با اندک نگرانی بر سر پانسمان شده نگاه می کرد، با صدایی مهربان پرسید چه ناراحتی دارید؟ بارمن که وحشت زده به یک قاب عکس دست جمعی خیره شده بود جواب داد همین الان از یک منبع بسیار موثق شنیدم که فوریه ی آینده از سرطان کبد خواهم مرد. کاری کنید که سرطان متوقف شود. پروفسور کوزمین نشست و بر پشتی چرمین بلند صندلی‌اش تکیه کرد. معذرت می‌خوام، ولی متوجه منظورتان نشدم. منظورتان این است که دکتری را دیدید؟ چرا سرتان پانسمان شده؟ بارمن جواب داد جناب دکتر، او که دکتر نیست. ناگهان دندانهایش تق‌تق به هم خورد. بی خود از من درباره سرم نپرسید. سرم ربطی به ماجرا ندارد. برای سرم که اینجا نیومده ام. من سرطان کبد دارم. باید کاری کنید که متوقف شود. دکتر گفت ولی چه کسی به شما گفت که سرطان دارید؟ آندری فوکیچ با حرارت فراوان و عجز و لابه کنان گفت باید حرفش را بپذیرید. او خبر دارد. پروفسور که شانه هایش را تکان می داد و صندلی را از پشت میز پس می زد گفت من اصلا متوجه حرف های شما نمی شدم. او از کجا می دانسته که شما کی خواهید مرد؟ مخصوصا که دکتر هم نیست. بارمن تنها توانست بگوید در بخش شماره 4. پروفسور به مریضش و به سر مریضش و به شلوار خیسش خیره شد و اندیشید این دیگر واقعا غیر قابل تحمل است. او یک دیوانه است. و سپس پرسید مشروب می خورید؟ بارمن جواب داد من حتی به مشروب لب هم نمی زنم. بعد از 1-2 دقیقه بر کاناپه سردی دراز کشیده بود و پروفسور داشت بر شکمش دست می کشید. این کار بارمن را بسیار خوشحال کرد. پروفسور قاطعانه اعلام کرد که در شرایط فعلی هیچ نشانی از سرطان دیده نمی شود. ولی از آنجا که نگران بود و شارلاتانی باعث ترسش شده بود، بهتر است آزمایش‌های انجام دهد. پروفسور چیزی بر ورق کاغذی نوشت و توضیح داد که آندری فوکیچ کجا باید برود و گفت چه چیزهایی باید همراه داشته باشد. یادداشتی هم به همکارش پروفسور بوریه آسیب شناس اعصاب نوشت و شرح داد که در هر صورت وضع اعصاب آندری فوکیچ وخیم است. بارمن با صدایی لرزان و در حالی که کیف جیبی کلوفتی را بیرون می کشید پرسید: پروفسور چقدر باید تقدیم کنم؟ پروفسور به خشکی جواب داد: هر چقدر که مایلید. آندری فوکیچ 30 روبل بیرون کشید و روی میز گذاشت. آنگاه یواشکی انگار که دستش پنجه گربه است بسته گرد شده ای از روزنامه را که جیرینگ جیرینگ صدا می داد روی اسکناس های 10 روبلی گذاشت. کوزمین که نوک سیبیلش را تاب می داد پرسید: این دیگر چیست؟ بارمن جواب داد: پروفسور خجالت نکشید. اگر جلوی سرطانم را بگیرید می توانید هر چقدر که بخواهید از این پول بردارید. دکتر گفت: طلاهایت را بردار. سپس با احساس غرور حرف زد و گفت: بهتر است پولت را در راه معالجه اعصابت خرج کنی. فردا برای آزمایش یک نمونه ادرار ببر، چای زیاد نخور و توی غذایت زیاد نمک نریز. بارمن پرسید: به سوپ هم نمک نزنم؟ کوزمین با قاطعیت گفت: به هیچ چیز نمک نزن. بارمن با اندوه و تعجب گفت: ای خدا، ملتمسانه به پروفسور خیره شده بود. بسته طلا را برداشت و عقب عقب به طرف در رفت. آن شب پروفسور بیماران زیادی نداشت و با آغاز غروب آفتاب آخرین بیمار از مطب رفته بود. پروفسور داشت روپوش سفیدش را در می آورد و به آنجایی در میز نگاه می کرد که آندری فوکیچ 3 اسکناس 10 روبلی گذاشته بود و دید به جای اسکناس 3 برچسب بطری شامپاین آنجاست. پروفسور زیر لب گفت: بر شیطان لعنت. کوزمین که دنباله روپوشش بر زمین کشیده می شد با برچسب ها ور می رفت و زیر لب می گفت: من احمق را بگو. انگار نه تنها شیزوفرنی دارد بلکه حق باز هم هست. ولی از من چه می خواست؟ حتما برای یک اجازه آزمایش ادرار که اینجا نیامده بود. آهان، شاید پالتو هم را دزدیده. پروفسور پرید توی راهرو. آستین روپوشش در دستش بود و دنبالش به زمین می کشید. در راهرو فریاد کشید: زنیا، لطفاً ببین پالتو هم در کمد هست یا نه. سر جایش بود، ولی وقتی پروفسور بالاخره روپوشش را درآورد و به میز کارش برگشت، ناگهان در جا میخکوب شد و به میز خیره شد. در جایی که برچسب ها قرار داشت، حالا بچه گربه سیاهی نشسته بود، صورت کوچکی داشت که به طرز رقت‌آوری ناراحت بود و بر کاسه شیری میو میو میکرد. لرزه بر اندام کوزمین افتاد و گفت: اینجا چه خبر است؟ زنیا که فریاد ناله پروفسور را شنیده بود دوان دوان آمد و فوراً دکتر را با گفتن این حرف تسکین داد که بچه گربه را حتما یکی از بیماران جا گذاشته و این کاری است که از آنها خوب برمی آید. زنیا توضیح داد: حتما فقیرند، در حالی که ما سعی کرد حدس بزند کدام بیمار حیوان را آنجا جا گذاشته. به پیرزنی مشکوک شدند که زخم معده داشت. زنیا گفت: بله، حتما کار خودش است. حتما با خودش فکر کرده که من دارم میمیرم و این بچه گربه سخت است که تنها بماند. کوزمین فریاد زد: 1 دقیقه صبر کن ببینم. شیر چی؟ شیر را هم آن پیرزن آورده؟ کاسه را هم همینطور؟ زنیا منشی دکتر توضیح داد که حتما 1 کاسه و 1 بطری شیر توی کیفش قایم کرده و شیر را هم همینجا توی کاسه ریخته. کوزمین که به همراه زنیا به سمت در می رفت گفت: به هر حال لطفاً گربه و کاسه را از اینجا ببر. پروفسور روپوش سفیدش را که آویزان می کرد از حیاط صدای خنده ای شنید. به اطراف نگاهی کرد و با عجله به طرف پنجره رفت. زنی که چیزی جز 1 بلوز به تن نداشت از وسط حیاط به طرف خانه مقابل می دوید. پروفسور زن را می شناخت. اسمش ماریا بود. پسر بچه‌ای به آن زن می خندید. کوزمین با عصبانیت گفت: واقعاً که چقدر وقیحند مردم. در همان لحظه پروفسور از اتاق کناری صدای گرامافونی را شنید که موسیقی تند رقصی را می نواخت. و علاوه پروفسور پشت سرش هم صدای بال گنجشکی را شنید. برگشت و گنجشک بزرگی را دید که روی میزش بالا و پایین می پرد. پروفسور که کمی متعجب و ترسیده بود با خود اندیشید و گفت: آرام باش، حتما وقتی که به طرف پنجره می رفتی پریده تو. حالم کاملا خوب است. با اینکه این حرف را قاطعانه به خود می گفت، می دانست که این گنجشک ناخوانده حالش را سخت خراب کرده است. وقتی از نزدیک به گنجشک نگاه کرد، فوراً دانست که این یک گنجشک معمولی نیست. پرنده مشمئز کننده‌ای بر پای چپش تکیه داده بود و ادا در می آورد. پای راستش را به رقص تکان می داد و در یک کلام پرنده داشت همراه با گرامافون تون تون می رقصید. و مانند مست هایی که دور تیر چراغ برق می رقصند، جست و خیز می کرد و با بیشرمی به پروفسور خیره شده بود. دست کوزمین به تلفن بود و می خواست به دوست قدیمی و هم دوره دانشگاهش بوریه زنگ بزند و از او بپرسد که از لحاظ طبی چه معنایی دارد که آدم در سن 60 سالگی گنجشکی را ببیند. مخصوصا گنجشکی که سر آدم را هم به دوران بیاندازد. در این هیز و بیز، گنجشک روی جادواتی تزئینی پروفسور نشست و بر آن خرابکاری کرد. آنگاه بالا و پایین پرید و لحظه‌ای در هوا ماند و سپس با نیروی ویران کننده‌ای به طرف عکسی حمله برد که فارغ التحصیلان سال 94 را نشان می‌داد و با نوک چون فولادش شیشه قاب عکس را تکه تکه کرد. آنگاه با چالاکی چرخی زد و بالزنان از پنجره خارج شد. پروفسور تغییر عقیده داد و به جای بوریه به اداره تکثیر زالو زنگ زد و از آنها خواست فوراً چند زالو به منزلش بفرستند. گوشی را سر جایش گذاشت و چرخید و به طرف میز کارش رفت و ناگهان فریادی کشید. در آن طرف میز زنی با روپوش پرستاری نشسته بود و کیسه‌ای به دست داشت که بر روی آن نوشته بود زالو. منظره دهان زن پروفسور را دوباره وادار به فریاد کرد. دهان گشاد و کج و ماوج مردانه ای بود که دندان نیشی از آن بیرون می زد. چشم های پرستار کاملا مرده به نظر می رسید. پرستار گفت: پول ها را بر می دارم. دیگر به دردت نمی خورد. سپس برچسب ها را با پنجه های پرنده مانندی قاپید و در هوا آب شد. حدوداً 2 ساعت گذشت. پروفسور کوزمین بر تخت خوابش نشسته بود و بر شقیقه، بر گوش و گردنش زالو چسبیده بود. کنار پای پروفسور بر تشکی ابریشمی پروفسور بوریه موخاکستری نشسته بود و به کوزمین با محبت نگاه می‌کرد و تسکینش می‌داد و مطمئنش می‌کرد که همه‌اش مزخرف است. پشت پنجره شب بود. آیا آن شب در مسکو وقایع عجیب دیگری هم رخ داد؟ نمیدانیم و کوششی هم برای دانستنش نخواهیم کرد، مخصوصا که حالا زمان ورود به نیمه دوم این داستان کاملا واقعی نزدیک شده است. شنونده عزیز، همراه من بیا.